بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 292 سطر 12. ولما کان هذا الکلام فی معنا ولا یجوز بقاء شیء من المعلول بعد شیء من العلل قال و این جاز فی المعید. بحث در احکام علت تامه داشتیم. حکم دومی که شروع کردیم این بود که تخلف معلول از علت جایز نیست. اگر علت تامه حاصل شد، بدون فاصله باید معلول هم حاصل شود. ممکن نیست که علت تامه وجود بگیره و بعد از مدتی معلولش حاصل بشه. بنابراین متکلمین که میگویند خداوند در ازل موجود بود، یا باید خدا را علت تامه عالم ندونند، یا باید عالم را ازلی بالغیر قرار بدند، و یا باید تخلف معلول از علت را اجازه بدند. ولی تخلف معلول از علت رو اجازه نمیدن. بنابراین باید یا به ازلیت عالم معتقد بشند یا به علت تام نبودن خدا برای عالم. و اونها ازلیت عالم رو قبول نکردن، پس خدا رو علت تام برای عالم نگرفتند. گفتند خداوند علت تام نیست، بلکه خداوند به زمینه ارادهش علت تام میشود و اراده رو در ازل ندارد، بلکه بعداً پیدا میکنه. بعضیاشون دیدن که اگه بگن اراده رو در ازل ندارد و بعداً اراده پیدا میکنه مشکل میشه، گفتن اراده رو در ازل داره، تعلق اراده در بعد انجام میشه. یعنی ابتداءً اراده دارد ولی در ازل اراده دارد، این اراده تعلق به خلق عالم نگرفته، بعدها تعلق میگیره و عالم خلق میشه. ولی فلاسفه و محققین از متکلمین که معتقدن تخلف معلول از علت جایز نیست و خدا رو هم علت تامه عالم میدونن، ولو علت تامه برای بعض اشیا قرار ندن ولی نسبت به عالم علت تامه میدونن، اونها معتقدن که خداوند از ازل بوده، خلق هم از ازل بوده. خواجه وقتی خواست مطلب رو بیان کنه، عبارتش رو اینطور آورد که معلول جایز نیست بعد از علت باقی بماند. مطلب اینطوری بیان کرد که اینم همون حکمیست که ما میگیم تخلف معلول از علت جایز نیست. بله، این مطالبی که من گفتم مربوط به حکم اول بود، اشتباها در حکم دوم گفته شد. بله، حکم اول رو دوباره تکرار کردم، چیز مهمی نیست. حکم دوم الان عرض میکنم. حکم دوم اینه که معلول بعد از علت جایز نیست باقی بماند. همونطور که در حکم اول گفتیم اگر علت موجود شد معلول بلا فاصله باید موجود بشه، در حکم دوم عکسش رو میگیم. اگر علت از بین رفت معلول جایز نیست موجود بماند. همونطور که اگر علت موجود شد معلول جایز نیست معدوم بماند، همچنین اگر علت معدوم شد معلول جایز نیست موجود بماند. معلول باید معدوم بشه. خواجه این حکم دوم رو اینطور تبیین کرد که معلول بعد از فاعل باقی نمیماند، بعد از فاعل. ولی فاعل رو یادتون هست مقید کرده بود، گفته بود فاعلی که مستجمع شرایط باشد، وقتی گفت فاعلی که مستجمع شرایط باشد، تمام بقیه تمام علل رو ذکر کرد در همین عبارت خلاصه. فاعل که تصریح کرد مستجمع شرایط باشد، یعنی اگر معلولش مادی است، ماده و صورت رو هم همراه داشته باشد، غایت هم همراه داشته باشه، شرایط تأثیر و تأثیر همه موجود باشه. گفت اگر فاعلی که مستجمع جمعی شرایط است موجود شد، معلول باید موجود بشه. حالا در اینجا میگه اگر اون فاعل معلوم شد، اگر اون فاعل معلوم شد، معلول نمیتواند موجود باشد. این عبارت خواجه بود که بعد از زوال فاعل مستجمع جمعی شرایط معلول باقی نمیماند. این عبارت رو اگه بخواهیم تحلیل کنیم اینطور میشه: بعد از اینکه یکی از علل از بین رفتند، معلول باقی نمیماند، چون فاعل مستجمع جمعی شرایط عبارت شد از مجموعه اجزاء علت. وقتی میگه فاعل از بین رفت، یعنی این مجموعه از بین رفت. از بین رفتن مجموعه هم ممکن است با از بین رفتن یک جز انجام بشه، ممکن است با از بین رفتن همه انجام بشه. بنابراین کلام خواجه به این صورت در میاد: اگر اجزای علت همشون از بین رفتن، معلول از بین میرود، یک جزش هم از بین رفت، معلول از بین میرود. درسته عبارتش این بود که اگر فاعل از بین رفت، معلول از بین میره، ولی گفتیم که کلمه فاعل با اون قید مستجمع شامل تمام اجزاء علت میشه. اینو قبلا گفتیم. بنابراین اگر خواجه میگوید با رفتن فاعل معلول از بین میرود، کلامش به این صورت در میاد که با رفتن هر جز از اجزاء علت معلول از بین میرود. بنابراین کلام مصنف به معنای این است که با رفتن هر جز از اجزاء علت معلول از بین می رود. بعد استثناء می کند الا علت موعد. این الا علت موعد استثنایی می شود که بجاست. اگر اینطور می گفت فاعل از بین، اگر فاعل از بین رفت، معلول از بین می رود، نمی تونست بگه الا علت موعد. اما چون اینطور گفته تمام اجزاء علت، هر یک از اجزاء علت اگر از بین رفتن، معلول از بین میرود، بعد میگه الا موعد. چون عبارتش که به تعبیر فاعل گفته شده شامل تمام اجزاء علت میشده، حتی شامل موعد هم میشده، لذا تونسته بعد موعد رو اخراج کنه. اما اگر عبارتش مخصوص فاعل بود، جا نداشت که موعد رو خارج کنه. چون وقتی میگه اگر فاعل از بین رفت، معلول از بین میره، بقیه اجزا رو نگفتی، چطور رفتی سراغ موعد؟ و جواب اینه که ایشون همه اجزا رو گفته. درسته کلمه‌ای که آورده فاعل بوده، ولی چون قید مستجمع جمعی شرایط تأثیر رو هم به زمینه کرده، گویا از فاعل اراده کرده تمام علل رو. بنابراین کلامش اینطور میشود که اگر یکی از اجزای علت از بین رفتند، معلول از بین می رود جز علت مائده، که اگه از بین رفت، معلول از بین نمی رود، بلکه علت مائده باید از بین بره تا معلول بیاد. که در علت مائده حکم ما برعکسه، که علت مائده نباید باقی بماند. اگر علت مائده باقی موند، معلول نمیاد. معلول مشروط است به این که علت مائده معلوم شود، نه معدوم باشد. معدوم شود، معدوم شود یعنی اول موجود باشه بعدا معدوم بشه. پس قانون در علت مائده اینه که اول موجود بشه و زمینه رو آماده کنه برای پدید آمدن معلول، بعد که معلول که مستعد الله میخواد حاصل بشه، این علت مائده از بین بره. و به همین جهت هم گفتن که استعداد باید از بین بره تا مستعد الله پیش بیاد، تا مستعد الله موجود بشه. پس عبارت مصنف معلوم شد که عبارت درستیه. اول میگه که معلول بعد از فاعل باقی نمیماند. مفادش این است که معلول بعد از زوال هیچ یک از اجزای علت باقی نمیماند. خب بعدن میگه الا ماعد که اگر از بین رفت معلول باقی میماند. پس نتیجه حرف این شد که هر یک از اجزای علت از بین بروند علت تامه، هر یک از اجزای علت تامه اگر از بین رفتن معلول از بین میرود، مگر ماعد که باید از بین برود تا معلول موجود شود. علی بالاخره جزء شرایط حسابش میکنیم دیگه، بالاخره جزء اجزای علت حسابش میکنیم، علت نیست ولی جزء شرایط و اجزای علت حساب میریم. استعداد این ماده شرط تأثیره، شرط تأثیر فاعل و تأثیر این منفعله. اگه شرط تأثیر هم نباشه لااقل شرط تأثیر هست. موعد نه، موعد باید از بین بره. نه موعد باید به ما انه موعد از بین بره. ذات که موعد نیست که، بنا که مثلا به خود شما بنا موعده، خودش که موعد نیست، حرکاتش موعده، حرکاتش از بین میره، حرکات بنا از بین میره. ذات که موعد نبوده، ذات بنده موعد نبوده، حرکاتش موعد بوده. ذات پدر موعد نبوده، اعمالش موعد بوده. اونا از بین رفته. هر وقت مستعد الله بخواد موجود بشه باید موعد به معنه موعد از بین بره. ذات که موعد نبوده، ذات بنده موعد نبوده، حرکاتش موعد بوده، حرکاتش از بین میره. پس این که میگیم موعد باید از بین بره درسته، احتیاج به توجیه نداره که بگیم ذاتش باقی بماند اعدادش از بین بره. مثلا برای موعد ما همون موعد بودنش رو لحاظ میکنیم، نه اون ذاتش رو. ذاتی که موعد نبوده که بخواد بمونه یا بره. صفحه 292 هست، این سطر 12. ولما کان هازل کلام فی معنا، هازل کلام یعنی کلام خاجه که گفته ولا یجوز و بقاء المعلول بعده، لا یجوز و بقاء المعلول بعده. این کلام به معنای لا یجوز و بقاء شیء من المعلول بعد شیء من العلل. اون گفته لا یجوز و بقاء المعلول بعد الفاعل، ولی این کلامش به معنای اینه که لا یجوز و بقاء شیء من المعلول بعد شیء من العلل. تحلیل میکنیم فاعل رو، تحلیل میکنیم به علل، معلول هم اگه مرکب باشه تحلیل میکنیم. یعنی احتیاج به تحلیل معلول هم نیست، هیچ معلولی یا هیچ یک از قسمت های معلول باقی نمیماند بعد شیء من العلل، بعد از اینکه یک جزء از علل فاسد شد. اگر یک جزء از علل از بین رفت معلول هم از بین میره. توجه کنید عبارت خواجه رو داره برمیگردونه به یک عبارت دیگر، یعنی ظاهر عبارت خواجه رو برمیگردونه به باطن اون عبارت. میگه ظاهر عبارت اینه که لا یجوز و بقاء المعلول بعد الفاعل، ولی باطنش این است که لا یجوز و بقاء معلول بعد شیء من العلل، به جای فاعل شیء من العلل رو میگه. زیرا که قبلا گفتیم فاعل در عبارت خواجه به معنای هر یک از اجزای علل، تنها فاعل نیست، فاعل و اجزای دیگر. خب وقتی که فاعل و اجزای دیگر از بین رفتند میگه معلول از بین میره. منظورش اینه که اگه این مجموعه حاصل نبودن معلول از بین میره. حاصل نبودن مجموعه به این است که یک جز اجزای شود یا همه اجزای شود. بعد از معنا مصحح ما ویرگول گذاشته، بعد از علل هم ویرگول گذاشته. خوبه که جای این دو ویرگول ما گیومه بذاریم که کل جمله بره توی یک گیومه و بفهمیم که کل جمله مضاف الیه معناست. عبارت اینطوره: لما کان هازل کلامی که خواجه گفت فی معنای این جمله، یعنی جمله خواجه به این به معنای این جمله است. جمله خواجه به این جمله برمیگرده، چون جمله خواجه به این جمله برمیگرده قاله خواجه در دنبال اون جمله خودش اینو گفت. گفت و این جاز فی المائد، یعنی ولو جایز است بقای معلول در مائد. این حکم استثناء داره که من از خارجم استثناء گرفتمش، یعنی همه اجزاء علت این چنینن که اگه از بین رفتن معلول از بین میره، جز مائد که اگه از بین رفت معلول از بین نمیره. پس عبارت قبلیش اینطوره که لا یجوز و بقای معلول بعدهو، یعنی جایز نیست بقای معلول بعد از بین رفتن هر یک از اجزا. بعد میگه و این جاز فی المائد، ولی بقای معلول در مائد تنها جایزه. حالت استثناء داره، حالت استثناء از فاعل درست نیست، استثناء از اجزاء علل درسته، استثناء از فاعل درست نیست. لاهیجی میفرماد که معنای اون کلام خواجه که فاعل مطرح کرده معناش این جمله بعدی است که داره کل اجزا رو مطرح میکنه، بنابراین گویا در کل اجزا علت هم علت مائد داخله، بنابراین جا داره که ما علت مائد رو استثناء کنیم. روشن شد؟ چند بار گفتم برای اینکه شرط و جزا رو به هم پیوند بدم. لما کان این جمله به این معنا قاله این لا یجوز و بقا و شیء من المعلول، من دو جور معنا کردم که یک جور خلاف ظاهره، یک جور طبق ظاهره. یکی شیء من المعلول، جایز نیست بقای هیچ معلولی، هیچ معلولی جایز نیست بعد از اینکه یکی از اجزای علتش از بین رفتن، جایز نیست که باقی بمانه. که شیء من المعلول من هیچ معلول معنا کردم که این خلاف ظاهر عبارته، ولی خب مطلب درسته، هیچ معلولی با از بین رفتن جزء علتش باقی نمیماند، مطلبش درسته، ولی عبارت این رو افاده نمی کنه، ظاهر عبارتی نیست. ظاهر عبارت اینه که اگر جزی از علت از بین رفت، معلول به تمامه از بین می رود، هیچ شیئی از معلول، هیچ جزی از معلول، هیچ قسمتی از معلول باقی نمی ماند، معلول به تمامه از بین می رود. اینطور نیست که معلول بتونه باقی بمونه، حالا چه همش چه بعضی هاش. ظاهر عبارت اینه که لا یجوزش بقا و شیء من المعلول، یعنی هیچ بخشی از معلول، هیچ جزی از معلول باقی نمیمونه بعد از رفتن علت. اینطور نیست که بگید حالا یه جزء علت از اون رفت پس یه جزء معلول از اون بره، نه، معلول به تمامه از اون میره. بله، معلول جزء دیگرش که باقی مونه دیگه اون نیستا، بیتو که خراب شدین آجرش باقی میمونه، آجر که دیگه بیت نیست، معلول که بیت خراب شده، آجر فعلا به نظر شما باقی مونده، آجر که دیگه معلول نیست، شیء من المعلول نیست. تا وقتی که توی بیت بود بله شیء من المعلول بود، حالا که بیتو خراب کردیم دیگه معلولی باقی نمونده، اون آجره دیگه بیت نیست، بیت به کلی از بین رفته. اینا بعدن توضیح داده میشه، در مورد بنا و آتش و آب توضیح میدیم هسته. بله، عرض میکنم تمام این مطالب اونجا میاد که حرکت بنا چی داره، علت فاعلی چیه، همه تعیین میشه شد تو تقریبا صفحه بعد میاد. قال و اینجاز فلموعد، فلموعد دلذی هوه ایزن من الالل، دقت کنید میگه موعدم از الاله، جز اجزا علله، بنابراین همه اجزا این چنینن که اگر از بین رفتن یکیشون از بین بره معلول از بین میره، به جز این جز، به جز این علت که اسمش علت مائده است، که این اگر از بین رفت معلول از بین نمیره، تازه با از بین رفتنش معلول موجود میشه. و ذالک لکون المائد مائدن به عدمهی، علت این که در مائد جایز است که باقی، جایز است که معلول باقی بماند با رفتن موعد، علتش این است که لکون الموعد موعدن به عدمهی، چون موعد، موعد دست به وسیله معدوم شدنش، تا معدوم نشه که اعداد نمی کنه، موعد دست به وسیله معدوم شدنش، یعنی اونی که تأثیر می داره معدوم شدن این علت است، اونم معدوم شدنش نه معدوم بودنش. لذا میگه عدمش که تاریه بر وجودش، یعنی اول باید باشه بعدن معدوم بشه. عدم موعد که تاری بر وجود موعده، این میشه علت، این میشه موعد که باید اون استعداد موجود باشه، بعدن این استعداد موجود معدوم بشه، وقتی معدوم شد معلول موجود میشه. پس علت اعدادی ابتدا باید موجود باشد و بعد معدوم شود، که معدوم شدن این علت در واقع تأثیر دارد در به وجود آمدن این معلول، نه معدوم شدنش ها، بلکه موجود بودن و معدوم شدن. خود کلمه معدوم شدن میرسونه که باید قبلا موجود باشه. معدوم بودن رو ما شرط نمیگیریم، معدوم شدن رو شرط میگیریم. پس باید موجود باشه بعدا معدوم میشه. تعبیر خواجه بازی سوالی داد در پیدایه، و اون سوال اینه که ما گفتیم در موعد جایز است. چی جایز است؟ زمین جازه رو توجه کنید به کجا برمیگرده. و این جازه بقاء معلول در وقتی که موعد از بین میرود، این تعبیر خواجه است که وقتی که موعد از بین میرود بقاء معلول جایز است. سوال اینه که چرا جایزه؟ واجبه. موعد که از بین رفت واجب میشه که معلول موجود بشه. چرا میگه جایزه؟ لاحیجی جواب میده که مصنف گفته اگر موعد معدوم شد، نگفته وضع سائر اجزا چگونه باشد. اگر وضع سائر اجزا این باشد که اونها موجود باشند، همونطور که شما میگید واجب است که با رفتن موعد معلول موجود بشه. اما اگر یکی از سائر علل هم مثل خود موعد معدوم شدند، دیگه واجب نیست که معلول موجود بشه یا باقی بمونه. ما داریم میگیم اگر موعد از بین رفت معلول از بین نمیره، ولی به بقیه اجزا کار نداشتیم. بقیه اجزا ممکنه باقی باشند، ممکنه از بین برن. اگر باقی بودند وجود معلول واجبه، اگر یکیشون از بین رفت وجود معلول از دیگه واجب نیست. تعبیر به جایز کرده میخواد بفهمونه من از سائر اجزا علل قطع نظر دارم، نسبت به بقیه اجزا نظری ندارم. به موعد که نگاه کنی میبینی اگر از بین رفت بقای معلول جایزه. جایزه به من اهم که گاهی میشه واجب، گاهی هم نه نمیشه واجب. پس تعبیر به جواز به این جهت است که مصنف نظر به بقیه اجزای علل هم در اینجا داشته، گفته که چون بقیه اجزای علل رو ما مطرح نکردیم، حکم نسبت به موعد اجرا میکنیم. میگیم اگر موعد از بین رفت جایز است که معلول باقی بماند. جایز است یعنی با قطع نظر از بقیه اجزا. اگر بقیه اجزا باقی موندن واجب است باقی بماند، اگر بقیه اجزا از بین رفتن واجب است معلول از بین برود. یعنی شما می فرمایید اگه شرط وجود با شرط بقا احرام خواسته
سمشه باید تو هم نزدیک باشه، ولی وقتی خواسته شد بدی آنو نزدیک باشه نشی باشه کبیر نزدیک باشه چون فرد رو کنید یه را شرط سرایت تأثیر هم ولی شرط خود تأثیر هم یعنی یک خواسته شرط باید شرط از این به علمانه به وقت احرام باید یعنی
بله. وقتی ما میگیم شرط، شرط این معلول یه وقت شرط حدوث معلوله. خب فرما شما درسته، شرط حدوث که آمد معلول حادث شد دیگه احتیاج به این شرط نیست. به قول شما شرط سرایت تأثیر از فاعل به این مفهوم. اما اگر ما احتیاج داشتیم که این معلول رو دم به دم افاضه کنیم و شرط افاضه هم باید باقی باشه، یا اگر یه شرطی بود که در حال بقا و وجود و حدوث هر دو لازم بود، خب باز باید لازم حاصل بشه. بعد ببینیم شرط چه نوع شرطی، اون که شما این فرمود درسته. اگه شرط تأثیر بود که شرط تأثیر همون موعد میشه، از بین میره و با آمدن با از بین رفتن چیز اتفاق نمیفته. شرط تأثیر برای این است که معلول حادث بشه، وقتی معلول حادث شد کار تمام میشه. بالاخره به شرط با توجه کنیم، اگر واقعا شرطی باشه که معلول به اون شرط احتیاج داره، خب وقتی اون از بین میره معلول هم از بین میشه. اونی که شما دارید فرض میکنید اونجاست که معلول به شرط احتیاج نداشته باشه. بله، خب این دیگه بله تقریبا روشنه که اونی که اگر توضیح داده نشده به خاطر همین بوده که اگر شرطی شرط تأثیر تنها بود با زوالش شی از بین نمی رود. اگر شرط تأثیر و بقا هر دو باشه با زوالش شی از بین می رود، یعنی معلومه. اونو بعدن بحث میکنیم که علت حدوث با علت بقا فرق میکنه یا نمیکنه، بعدن بحث میکنیم. همین فرمایش شما میاد که فاعل نباید فرق کنه، ولی بقیه چیزا ممکنه فرق کنه. ما بعدن خواهیم گفت که فاعل چرا الا من نداره. این شرطی که شما دارید تصویر میکنید تقریبا خود موعده، شرطی که دارید شما تصویر میکنید همون موعده. موعد رو ما داریم میگیم باطل شد، اشکال نداره. اینطور میشه دیگه، شرطی که شما تصویر میکنید شرط سرایت تأثیر از مؤثر به متأثره، این تقریبا همون موعدی که ما داریم میگیم از بین بره، اشکال نداره. بله، حالا اگه شرط هم شرط حدوث گرفتید و موعد هم قرارش ندارید، همین که حدوث معلوله تمام شده، علتش هم از این بره بره. بعضی شرایط رو میتونید موعد بگیرید، بعضی شرایط موعد نیستن. بله، بعضی شرایط واقعا شرط هم منطقه شرط حدوث هم. و تا وقتی حدوث، تا وقتی اون شرایط هستن حدوث هست. وقتی که اون شرط رفت دیگه حدوث تمام میشه، دوران بقا شروع میشه که دوران بقا شاید شرط دیگه ای داشته باشه. اینا تقریبا مطالب روشنه، لذا متعرضش هم نشدند. و این نما قال مصنف و این جازه، چرا گفت جایزه نگفت واجبه؟ چرا نگفت باید از بین بله بقاء معلول با رفتن موعد واجبه؟ گفت جایزه. میفهمم زیرا که نسبت به سایر علل ممکنه که باشن ممکنه نباشند. و این نمقاله شد از خارج توجیه دادن. و این نمقاله و این جازه لعن به مجرد الموعد، موعد دو معنا می کنند، یعنی عدم این موعدی که تاری بر وجودش هست، که موعد رو ما عبارت هست همین عدمی که عارض وجوده گرفتیم، یعنی شیئی که وجودش دخالت دارد و عدم بعد الوجودش تأثیر رو یا تأثیر رو کامل می کند. اینو ما اسمشو گذاشتیم موعد، که عدم بعد الوجودش می خواست تأثیر بکنه یا تأثیر رو کامل کنه. لعنه به مجرد الموعد، که موعد معناش اینه. بله، اعنی تفسیر موعده، یعنی عدم و تاری علا وجوده معقد، و وقت معقد نظر ان سایر علل و شرایط تفسیر مجرده. مجموعشون که ملاحظه کنید تفسیر مجرد موعده. پس عدم و تاری علا وجوده تفسیر موعده، معقد نظر ان سایر علل و شرایط تفسیر مجرده. بعد مجرد موعد رو که ملاحظه کنید تفسیرش همین کل دو جمله است، لعن به مجرد الموعد، یعنی عدم تاری بر این بر وجود موعد رو. به مجرد موعد یعنی با قطع نظر از سایر علل و شرایط لا یجب بقای معلول ولا وجود معلول. اگر موعد از بین رفت سایر شرایط رو هم در نظر گرفتیم، نمیگیم بقا در نظر نگرفتیم، سایر علل و شرایط رو نظر نگرفتیم نمیگیم معلول باقی میمان، واجب است باقی بماند یا واجب است که وجود پیدا کنه، بلکه حکم به جواز میکنیم. به این معنا که اگر سایر علل از بین رفتند واجب است که از بین برود معلول، اگر سایر علل باقی موندن واجب است که باقی بماند. ولی با قطع نظر از سایر علل جایزه، میتونه باشه میتونه نباشه، میتونه باشه در فرضی که سایر علل هم هستن، میتونه نباشه در فرضی که سایر علل نباشن. حکم به جواز میکنیم به خاطر اینکه دو فرض در اینجا هست، یکی اینکه سایر علل باشن که نتیجهش وجود معلوله، یکی اینکه سایر علل نباشن که نتیجهش انعدام معلوله. بلکه جایز است که یجتمع معهو، یعنی با موعد، موعدم یعنی عدم موعد که توضیح دادیم، یجتمع با موعد سایر علل و شرایط، که در این صورت فیبقی المعلول، و ان لا یجتمع که در این صورت فلا یبقی المعلول. ممکنه سایر علل جمع بشن که معلول باقی بمانه، ممکنه سایر علل جمع نباشن که معلول باقی نمانه. پس هر دو فرض ممکن است، چون هر دو فرض ممکن است تعبیر به جواز کرده. یه بار کتاب ما داره و این لایشتم فلا یبقا، ظاهرا خوب نیست، و لایشتم خوبه، بل جازن یشتم معهو سایر العلل و لایشتم، که اگر یشتم بود فیبقی المعلول، اگر لایشتم بود فلا یبقی المعلول. وقتی که هر دو رو با هم ملاحظه کنید میگیم فبقاء المعلول بعد الموعد در مرتبه جواز و امکان است، واجب نیست، بلکه در یه فرض واجبه در یه فرض واجب نیست. چون واجب نیست در همه فرضها و ما به همه فرضها توجه داریم، این بقا رو در مرتبه جواز قرار میدیم، یعنی حکم به جوازش میکنیم، حکم به وجوبش نمیکنیم. خب این مطلب معلوم شد. تا اینجا نتیجه حرف ما این شد که اگر یکی از اجزای علل معدوم شدن، معلول هم باید معدوم شود، جز موعد که اگر معدوم شد معلول معدوم نمیشه، بلکه باید معدوم شود تا معلول موجود شود. این بحثی بود که ما داشتیم. حالا برمیگردیم به قبل از علت موعده، به بحثی که قبل از علت موعده داشتیم. بحثی که قبل از علت موعده داشتیم این بود که اجزای علل اگر از بین رفتن معلول از بین میرود، و اگر علت باقی موند معلول باقی میماند. این بحث ما بود. دلیلمونم بر این مدعا این بود که معلول ممکن الوجود است، ممکن الوجود همیشه محتاج است، بنابراین معنا نداره که بگیم در حال حدوث محتاجه و در حال بقا محتاج نیست، بلکه همونطور که در حال حدوث ممکن است و محتاج، در حال بقا هم ممکن است پس محتاج است. این دلیل ما بود. ایشون می‌فرماید که این دلیل مفادش این است که احتیاج معلول به علت را ثابت می‌کند، و ثابت می‌کند که معلول در حال بقا هم محتاج به علت است، همونطور که در حال حدوث محتاج به علت بوده. اما ثابت نمی کند که علتی که برای بقا لازم داریم همون علتی است که برای حدوث لازم داشتیم یا غیر از اونه. کاری به این ندارد که اثبات کند علت بقا همون علت حدوث است یا متفاوت. پس دو تا مطلب ما در اینجا پیدا می کنیم. یه مطلب این که معلول در بقا و حدوثش احتیاج به علت دارد، این یه مطلبه. مطلب دوم اینه که آیا علت محدثه و مبقیه باید یکی باشد یا ممکن است دو تا باشد. اینه مطلب دوم. دلیلی که ما اقامه کرده بودیم بر مدعامون، یعنی اینکه این معلول ممکن است و معلول همیشه محتاج است، این دلیل مطلب اول افاده میکنه، یعنی افاده میکند که معلول همونطور که در حال حدوث محتاج است در حال بقا هم محتاج است و در حال بقا بی نیاز نمیشود. پس دلیل ما مطلب اول اثبات میکنه، ولی مطلب متعرض مطلب دوم نیست، چون دلیل فقط میگه این معلول محتاج است در تمام دورانش، بیان نمی کنه که محتاج به چیست، بیان نمی کنه محتاج به علت محتسس در تمام اوقات، یا ابتداعا محتاج علت محتسس بعدن محتاج به علت مبدل. اصل احتیاج رو این دلیل ما اثبات میکنه، ولی احتیاج به چه چیزی رو اثبات نمی کنه، فقط ثابت میکنه که معلول در حال حدوث و در حال بقا محتاجه، محتاج به علته. اما در حال حدوث و بقا محتاج به یک علته، یا ممکن است در بقا احتیاج به علت دیگری غیر از علت محتسس داشته باشه، دلیل ما متعرض این مطلب نیست. ایشون میخواد این عبارت، این میخواد این مطلب رو بگه، میگه دلیلی که ما برای مدعامون اقامه کردیم متعرض این مطلب هست که معلول همونطور که در حال بقا محتاج، در حال حدوث محتاج به علت است، در حال بقا هم محتاج به علته. این رو افاده میکنه، ولی این مطلب دوم رو افاده نمیکنه که به چی محتاج است. آیا در حین حدوث به علت محتس محتاج بود، در حال بقا هم به همون علت محتس محتاج است، یا میتواند علت عوض شود، علت مبقی غیر از علت محتس بشه. میفهمد این مطلبی است که دلیل افادش نمی کنه، ولی از ظاهر عبارت مصنف برمیاد که باید علت در حال بقا همون علت محتس باشد. ظاهر عبارت ایشون اینطور استفاده میشه، چون اینطور گفت ولا یجوز بقاء المعلول بعد از رفتن فاعل، یعنی بعد از فاعل که علت محتس است از بین رفت، دیگه معلول باید باقی نمونه. ظاهر حرفش اینه که با رفتن علت محتس معلول از بین میره، علت مبقی هم کاری انجام نمیده. ولی ولو ظاهر عبارت مصنف اینه، اما دلیل به این مطلب تعرضی نداره. خود مرحوم لاهیجی بعد می‌فرماید حق این است که علت محتسه اجزاش عوض شوند و علت مبقیه درست شود، اشکالی پیش نمیاد، معلول از بین نمیره، ولی به شرطی که اجزا فاعل نباشند. اجزای دیگر مثلا فرض کنید که صورتی تبدیل شد به صورتی دیگر، صورتی تبدیل بشه به صورتی دیگر، تا وقتی که علت فاعلی موجود است اون معلول موجوده، ولی صورتش عوض شده باشه، شرایطش عوض شده باشه. بله، اگه شرایط عوض بشه، این که از کدر صورت درست نیست، چون صورت که عوض بشه معلول عوض شده، شرایط عوض بشه، شرایط تأثیر عوض میشه ولی فاعل همچنان باقی است. در این صورت می فرماید که علت محتسه تقریبا با علت مبقیه یکی میشه، چون اصل کار فاعله. پس اگر فاعل عوض شد باید معلول از بین بره، یه معلول دیگر درست شد. اما اگر فاعل عوض نشد، شرایط عوض شد، همون معلول میتونه باقی بمونه. پس ما علت محتسه و علت مبقیه رو معتقدیم که لازم نیست یکی باشن، ولی نسبت به شرایط میگیم یکی لازم نیست باشن. نسبت به فاعل چرا باید یکی باشه؟ فاعلی که در علت محتسه علیت داشت، همون فاعل باید در علت مبقی هم علیت داشته باشه. بله، شرایطی که در علت محتسه دخالت کردن ممکنه در علت مبقی دخالت نکنن. این تحقیقی است که مرحوم لاهیجی داره، و این تحقیق با کلام خواجه مخالفت نداره، چون خواجه توجه کردید که گفت معلول بعد از فاعل باقی نمیمونند، به شرایطی دیگه کار نداشت. درسته گفت فاعلی که مستجمع جمعی شرایط تأثیر باشه، ولی تمام حرفش رو فاعل بود، به معنای حرفش این بود که اگر فاعل از بین رفت معلول باید از بین بره، ولی اگر فاعل باقی موند معلول باقی میماند، شرایط تأثیر عوض میشه. پس علت مبقیه رو ایشون اجازه میده که علت محتسه باشد، به شرطی که فاعل باقی باشه، و اجازه میده که علت محتسه نباشد به این معنی که شرایط عوض شود، ولی فاعل اجازه نمیده عوض بشه. میگه فاعل از بین رفت باید معلول هم از بین بره. پس کلام لاهیجی با کلام خواجه منافاتی نداره. بله، صورت ماده هست. اول گفتم که صورت ماده اگه از بین رفت، ولی بعد توضیح دادم که اگر صورت از بین بره معلول از بین رفته، و فرض ما اینه که معلول میخواد باقی بمونه، بنابراین منظور اینه که شرایط تأثیر از بین بره.
همه
علل خارجی باید باشند، ولی شرایط لازم نیست. علتهای داخلی که خب اگر از بین برن، خود معلول از بین میره، اون دیگه بحث ما تمام میشه. ما میگیم اگه علل از بین رفتن، معلول باقی میماند به شرطی که علت دیگر جانشین اون علت از بین رفته بشود. خب اون علت دیگری که جانشین میشه، منظور این نیست که صورتی جانشین صورت قبلی بشه یا ماده جانشین ماده قبلی بشه. معلول مراکب است از ماده و صورت، اگه صورتش یا مادهش رو ازش بگیریم عوض میشه دیگه، اون معلول باقی نمیمونه. این روشنه که با رفتن صورت و با رفتن ماده معلول از بین میره. این دیگه مطرح نمیخواد بشه. اونی که مطرح میکنیم اینه که آیا معلول میتواند باقی بماند با تبدل علت خارجیش یا نه؟ میفهمد بله، با تبدل علت خارجی میتونه باقی بمونه، به شرطی که غیر از فاعل بقیه چیزهایی که دخالت در علیت دارن از بین برن. خود فاعل از بین داره، بقیه اون شرایط از بین برن، اشکال پیش نمیاد. ثم ان الدلیل المذکور، ثم ان الدلیل المذکور انما يدل على امتناع بقاء المعلول بدون علت تامه. دلیل مذکور توضیح میده، یعنی کون علت الافتقار هی الامکان اللازم لماهیت الممکن. دلیل مذکور، دلیلی که ذکر کردیم برای اثبات مدعامون، مدعامون بود که معلول بعد از علت باقی نمیمونه. دلیلمون این بود که در جلسه گذشته، آخر جلسه گذشته خوندیم، من ان علت الافتقار هی الامکان و ان الامکان لازمان لماهیت ممکن، آخرین خطی بود که در جلسه گذشته خونده بودیم. دلیل مذکور یعنی این که علت افتقار امکان است، امکانی که لازم ماهیته، و چون لازم ماهیته همیشه همراه ماهیته، پس احتیاج همیشه همراه ماهیته، هم در حال بقا هم در حال وجود. دلیل ما این بود که امکان عامل احتیاجه و این امکان لازم ماهیته، هرگز از ماهیت جدا نمیشه، پس احتیاج همیشه همراه ماهیت است، هم در حال وجود هم در حال بقا، پس ممکن احتیاج به علت دارد حتی بقا. این دلیل ما بود. بفهمد این دلیل انما یدل على امتناع بقاء المعلوله بدون علت تامه، دلالت میکند بر این که معلول بدون علت تامه نمیتونه باقی بمونه. کلمه معد در عبارت نامه غلطه. على امتناع بقاء المعلوله، بقاء المعد غلطه. بله؟ بدون علت تامه، علت تامه مشکل نداره، ولی بدون علت تامه. اونی که مهم بود موعد بود که من رجوع کردم به نسخه قدیم، دیدم موعد ننوشته، معلول خلاصه نوشته، یعنی میم و عین نوشته، مصحح معلول رو موعد خونده. موعد اصلا اینجا مناسب نیست، معلول درسته، بحث ما در موعد اصلا نبود. اون جملات قبلی بحثی در موعد کرد، مصحح رو به اشتباه انداخته، اینجا کلمه اختصاری معلول رو موعد خونده. انما يدل على امتناع بقاء المعلول بدون علت تامه، دلیل دلالت میکند بر این که معلول بدون علت تامه نمیتونه باقی بمونه. اما حالا که بدون علت تامه باقی نمون، علت تامه قبلش و علت تامه بعدش یکی سیاده تا، این رو دلیل متکفل نیست و متعرض نیست. بله؟ علل معده باشه ایرادش زیاده، عبارت معنا نمیشه. انما يدل على امتناع بقاء المعلول بدون علت تامه من حيث هي تامه، از این جهت که اون علت علت تامه است، اگر زائل شد و تمامیت ازش گرفته شد، ولو علیت باقی است، ولی علیت علت ناقص است، به در خود نیست. اونی که مهمه علت تامه است، اگر علت تامه از بین رفت، ممتنع از معلول باقی بماند. اگر علت تامه من حيث تمامش از بین رفت، نه علیتش، علیت ناقصه باقی میمونه، تمامیت از بین میره. دقت کن چند جور ممکنه اتفاق بیفته. یکی این که علت تامه من حیث این که تامه باقی بمونه، یکی علت تامه من حیث این که تمامه است از بین برود، یعنی علیتش باشد تمامیتش از بین برود، که در این صورت میشه علت ناقصه. یکی این که نه اصلا علیت از بین بره، یعنی کل علت از بین بره، نه تمامش از بین بره، تمامیتش از بین نره که علت ناقصه بمونه، بلکه اصلا علت از بین بره. این سه حالت، اصلا علت نداریم، نه تامه نه ناقصه، یه حالت علت داریم، علت ناقصه است، تمامیت نداره، این دو حالت. سوم این که علت داریم، علت تامه داریم. ایشون میفرماد که ممکن است که معلول باقی بماند اگر علت تامه از بین رفت، من حیثوی علت تامه، از این جهت که علت تامه از بین بره، یعنی چه فرض شود که تمامیتش از بین رفته باز علت تامه رو نداریم ولو علت ناقصه رو داریم، چه فرض شود که کلش از بین رفته که باز علت تامه رو نداریم. میاد بحث بله بله همین بحثش بعدا انشاءالله میاد در صفحه بعد این فرمایش شما رو از خواهیم کرد. پس یدالله این دلیل بر امتناع بقای معلول، ولی لا یدل که این دلیل گذشته دلالت نمی کند بر این که اون علتی که باید باشد همون علت محتس است یا می تواند علت محتس باشه. اما انهو یجب ان یکون، جواب اما چهار خط بعد میاد، فلا یدل علیه آزد دلیل، اون جواب اماست. اما این که واجب است که علت مبقیه اینن همون علت مفید للوجود باشد، که علت مفید للوجود همون علت محتسه است، اما این که واجب است که علت مبقیه اینن همون علت محتسه باشد، قید اولا قید مفیده، همون علتی که اولا افاده وجود کرد، اون علتی که اولا افاده وجود کرد اون همون علت محتسه است. اولا نخونید، البته حالت جمله حالت استفهامیه، به نظر آدم میرسه که اولا بخونه، اما انهو هل یجب ان یکون العلت المبقیه همون علت مفیده اولا، یعنی اولا یجب فلا یدل علیه حاضر دلیل، اولا اگه بخونید به نظر میرسه که بهتره ولی در واقع بهتر نیست، همون اولا بخونید. چرا؟ چون پسرش داره کمایش او به هیچ علاقه مصنف، اگر اولا بخونید معنیش اینه که لازم نیست علت مبقیه همون علت محتسه باشد، وقت کمایش او مربوط میشه به این اولا، مربوط میشه به این لا، یعنی اشعار دارد کلام مصنف به این که لازم نیست علت مبقیه و محتسه یکی بشه، در حالی که کلام مصنف اشاره داره به این که لازم هست که علت محتسه و مبقیه یکی باشه. پس اون رو اولا نخونید، بگید هنوز ما داریم یجب رو مطرح میکنیم، کما یش او رو بهی، یعنی به این وجوب کلام مصنف، نه کما یش او رو به لا یجب. بله لا یجب رو مصنف شارح در عبارتش نگورده، اما انهو یجب فلا یدل علیه دلیل، لا یجب اصلا نگفته، یجب رو گفته و بعدم تأیید کرده که کلام مصنف هم یجب رو میگه. پس سوال میکنه آیا این دلیلی که ما بر اصل مدعی اقامه کردیم میتواند ثابت کند وجوب اتحاد علت محتسه و مبقیه رو، چنانچه این وجوب از کلام مصنف در میآید؟ آیا میتواند اثبات کند وجوب رو؟ میتواند فلایت الله علیه، نه نمیتونه اثبات کنه، ربطی به اون نداره، متعرض این مطلب نیست. بله کما یشعر به این وجوب کلام مصنف، از این کما یشعر رو میبریم تو خط تیره، تو کتاب ما خط تیره نذاشته ولی مناسبه که گذاشته باشه، گذاشته کتاب شما؟ بله نذاشته، کتاب شما چاپ دوم نیست، چاپ دوم باشه از خط تیره گذاشته باشه، چون من نوشتم که خط تیره بذاره، حتما تو کتاب چاپ دوم اگه یادش نفته باشه خط تیره گذاشته، تو چاپ اولی که ما داریم خط تیره گذاشته نشده، بعد از اولا باید خط تیره باشه، قبل از فلاید الله باید خط تیره بسته بشه، کل این مطلب باید بیاد تو جمله معترضه که تو کتاب ما نذاشته، من براش نوشتم که بذاره، حالا تو چاپ دوم احتمالا اصلاح کرده. کما یشعر به کلام مصنف بل یجب، سرخط نباید نوشته باشه دنباله همون کلامه، بل یجب ان یکون المراد من یکون هو المراد ها هنا، این ولیعجب رو توجه کنید. مصنف قبلا گفت که ممکن در همه حالات احتیاج به علت دارد به خاطر ممکن بودنش. این مطلب قبلا در بحثای قبلی گذشت که ممکن به خاطر ممکن بودنش احتیاج به علت دارد. اینجا داره میگه که و مفادش هم این بود که اگر علت از بدن معلول از بین میره. تمام مطالب قبلا گفته شده بود. در اینجا اگر مصنف منظورش این باشه که همون مطلب قبل رو بگه تکرار لازم میاد. الان هم میگه لا یک روز و بقا آل معلول بعد خود، یعنی جایز نیست که معلول بعد از علت باقی بمانه به این معنا که معلول محتاج به علته، چون ممکن است، چون ممکن است در تمام حالات و در تمام حالات محتاج است به علت. این مطلب قبلا گفته شده بود. اگر در این جمله‌ای که الان خوندیم منظورش بیان همین مطلب بوده تکرار لازم میاد. و چون ما باید کتاب رو خالی از تکرار قرار بدیم تا جایی که برام ممکنه، بنابراین میگیم مصنف در اون مطالب گذشته اشاره کرده به این که معلول احتیاج به علت دارد همیشه، چون ممکن است محتاج است همیشه. در این عبارتی که میخواد الان، در این عبارتی که الان گفت که لا یجوز و بقاء المعلول بعده، در این عبارتی که در این بحث داره میگه، ناظر به این نیست که معلول در همه وقت محتاج به علت است و علت تکرار لازم میاد. در اینجا ناظر به همین است که علت محتسب و علت موقعی باید یکی باشه. پس عبارتهای قبلی ایشون دلالت میکند بر این که معلول هم در حال حدوث احتیاج به علت دارد، هم در حال بقا احتیاج به علت دارد. اینو عبارات قبلش دلالت میکنه. این عبارت جدیدش که در این بحث مطرح کرده، یعنی ولا یجوز و بقاء المعلول بعده، نمیخواد همون مطلب قبلی رو که معلول در همه وقتها احتیاج دارد بیان کند و علت تکرار لازم میاد، بلکه میخواد بیان کند که معلول محتاج است به علتی که اون علت در حال حدوث بقا یکیست. این مطلب رو میخواد جدیدن بیان کنه. اینو بگیم مرادش هست، لازم میاد که تکرار نشده باشه. اما اگر بگیم مرادش اینه که بخواد بیان کنه، در این جمله اخیر هم میخواد بیان کنه که معلول دائما محتاجه، این تکرار میشه. برای این که تکرار لازم نیاد، باید بگیم که این عبارتش میخواد بگه که بقای معلول بعد از علت جایز نیست، پس اگر علت از بین رفت معلول هم از بین میره، که نشون میده این که علت باید باشد تا معلول بماند. همون علت، همون علت محتسب باید باشد تا معلول بماند. اگر علت محتسب از بین رفت معلول باید از بین بره. این دیگه علت دیگری جانشین علت مبقیه بشود کافی نیست. همون علت محتسب که فاعل بود باید باقی بماند تا معلول بتواند باقی بماند. ظاهر عبارتش اینه. پس از این عبارت استفاده می شود که معلول به علت محتسب باقی می ماند و همون علت محتسب باید باشد تا معلول باقی بماند. عوض شدن علت محتسب باعث می شود که معلول از بین برود، وقت علت موقعی دیگری که آمد اون علت موقعی دوباره یه علت معلول دیگری رو حادث می کنه. در جمعیش نمیگه، حالا توضیح میدیم. اینا
نمیدونم که اصلا شما دارید درست 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 کردن عبارت هایی که تکرار لازم نمیاد چیزی را به گردن مصنف بذارید فکرش هم نمیاد.
حضرت خواجه ظاهر کلامش، بلکه به خاطر اینکه تکرار لازم نیاد متعین در کلامش اینه که بگه علت محتسب موقعی باید یکی باشن. بعد توضیح میدیم که منظور از علت محتسب موقعی یکی بودن یعنی چی. یعنی باید فاعلشون یکی باشه. اینو بعدا توضیح میدیم، ولو چیزهای دیگه فرق کنه ولی فاعل باید یکی باشه. توجه داری؟ با این توضیحی که بعدا میکنیم دیگه مشکلی پیش نمیاد. بله، اگه بخوایم که عبارت مصنف رو اونطور که به نظر ظاهری میرسد توجیه کنیم، بله اشکال هست. بله، اگه توجیه نکنید اشکال وارد میشه. روشنه، اگه توجیه نکنید اشکال وارد میشه. اگه توجیه کنید من بل یجبن یکونه هو المراد هاهونا، واجب است که همین وجوبه کون علت مبقیه به اینها علت مفید للوجود اولا، همین مراد است در اینجا. یعنی میخواد اتحاد دو علت رو بگه، علت محتسب مبقیه باید یکی باشد، و الا اگر منظورش این بود که بیان کند که ممکن محتاج است به علت، اینی که قبلا بیان کرده بود، و الا یعنی اگر مرادش این نباشد، مرادش اتحاد دو علت نباشد، داستان افتقار ممکن در بقاء علت مطلقا یعنی همیشه این قدمت را سابقا فیلزم و تکرار لازم میاد. یعنی اگر ما این توجیه رو برای عبارت مصنف نکنیم تکرار لازم میاد. برای اینکه تکرار لازم نیاد باید توجیه کنیم و بگیم مرادش اتحاد دو علته. اما اینکه واجب است که دو علت اتحاد داشته باشند یا نه، فلایت الله علیه حاضر دلیل، این دلیل برش دلالت نمی کنه. خب مطلب تمام شد. مطلبی که باقی مونده اینه که در اینجا حق چیست، که چون فرصت نداریم نمیتونیم توضیحش بدیم. خلاصش همین بود که عرض کردم آیا علت مبقیه با علت محتسب باید یکی باشن یا میتواند متفاوت باشد، حق چیه اشاره کردم، توضیحش انشاءالله در جلسه‌ای خواهم داد.